هنگ از شما فرهیختگان شنوندگان محترم دعوت میکنیم شنونده بعدی برنامه ها باشید با عنوان فرزانگان فرهنگ به مدت حدوداً 28 دقیقه. این برنامه موضوعش معرفی مفاخر ایران زمینه.
فرزانگان فرهنگ، کاری از رادیو فرهنگ، دریچه‌ای به زندگی و آثار مفاخر فکر و فرهنگ و هنر ایران.
میگوید بحث در باره راه بیفایده است. راه چیزی باید رفت. محمد
سباه مسئول پیانو مرسخان یا جواد مرسخان
یا خدا
حالا تو همین مورده هم بگیم
دست دادن تو فوق العاده دوست دارم.
نور سفید را فلکم را گل ندارم.
آیین گرامی داشت استاد شادروان ایرج افشار.
یک کتابی هست اتفاقا عکسی شاب شده به نام بیاض تاج الدین احمد وزیر. این در 782 در ظرف 6 ماه نزدیک 70 نفر هم عصر و تقریبا هم منطقه در فارس اینو نوشتن، هر کدوم در 15 صفحه. البته مطالب با هم فرق داره، اما شما نمی توانید در این 80 نفر سیستم مساوی بیابید.
با نام و یاد خدا و سلام بر شنوندگان ارجمند این برنامه از رادیو فرهنگ. امیدواریم که این مجموعه برنامه در گرامی داشت ایرج افشار، ایرانشناس، کتابشناس و از اعضای شورای عالی مرکز دایرة المعارف بزرگ اسلامی و یکی از پراثرترین پژوهشگران معاصر ایران مورد توجه شما بزرگواران قرار گرفته باشد. با ما همراه باشید. مشاغل دانشگاهی ایرج افشار از تدریس او در دانشسرای عالی در سال 1337 شروع شد. قبل از آن چندی به عنوان دبیر در دبیرستانهای تهران خدمت کرده بود. اما از سال 1348 به موقعیت استادی رشته تاریخ در دانشگاه تهران رسید. سمتی که تا انقلاب ایران با آن ادامه داد. بعد از آن ایرج افشار بارها در دانشگاه‌های خارج کشور از جمله دانشگاه برن در سوئیس به عنوان استاد مهمان تدریس کرد و بارها در مؤسسه ایرانشناسی اتریش و دیگر مؤسسات نظیر آن کلاس‌هایی در مورد نسخه شناسی، خط شناسی و ادبیات ایران ارائه داد. مشاغل اداری او از دوره کتابداریش در دانشکده حقوق، همان جایی که در آن تحصیل کرده بود، در سال 1330 شروع شد. به جز سردبیری مجلات مختلف، این تخصص در مدیریت کتابخانه‌ها به ریاست اولیه او به کتابخانه دانشسرای عالی پیش از تدریس در آن و بعد به ریاست کتابخانه ملی ایران در سال 1341 انجامید. سال بعد از آن به ریاست مرکز ایرانشناسی دانشگاه تهران رسید و از سال 1344 تا 1358 رئیس کتابخانه دانشگاه تهران بود. در این موقعیت خدمات زیادی به پیشرفت علم کتابداری در ایران و نظم دادن به کتابخانه دانشگاه کرد که از جمله آن به پایه‌گذاری قرائتخانه ایرانشناسی و انتشار مجله کتابداری میتوان اشاره کرد. در زمینه این نشر ایرج افشار در پایه‌گذاری چند مرکز مهم نشر از جمله بنگاه ترجمه و نشر کتاب نقش اساسی داشت. همچنین در کنار دوستانش که بزرگترین خدمتکاران فرهنگی ایران بودند در اداره بسیاری از مؤسسات انتشاراتی ایران داخل بود. اما یکی از اصلی ترین نقش‌های او تا تولیت بنیاد موقوفات دکتر محمود افشار یزدی بود که از طریق آن مجموعه از تحقیقات فرهنگی را در قالب کتاب‌های مستقل یا مجموعه یادنامه دکتر محمود افشار انتشار می‌داد. به علاوه همه اینها، ایرج افشار مؤسس نشر دفتر تاریخ نیز بود که مدیریتش را پسر بزرگ او که در جوانی درگذشت به عهده داشت و ناشر بسیاری از نوشته‌های تحقیقی در مورد تاریخ ایران بود. اما شاید بزرگترین و پربارترین جنبه زندگی ایرج افشار اقدامات مختلف او در زمینه نسخه شناسی، سند شناسی، انتشار اسناد و نگارش فهرست‌های مهم نسخه‌های خطی فارسی در دانشگاه‌ها و کتابخانه‌های مختلف ایران و جهان بود. تعداد اینها به راستی از شمار بیرون است و علاقه من به دانستن همه کتابایی که ایرج افشار در نگارششان دخالت داشت باید به فهرست کتابای خود او مراجعه کند. اما از مهمترین اینها می شود از فهرست نسخه های فارسی آرشیو ملی اتریش نام برد. بسیاری از آثار مهم او تصحیح و چاپ مدارک تاریخی و ادبی ایران از جمله کتابای جغرافیایی و تاریخی مهمی بوده که امروزه بدون استفاده از آنها هیچ محققی نمی تواند به تحقیق در مورد تاریخ ایران بپردازد.
تردید نباید کرد که در دوره کتابت دستی و چاپ‌های سنگی معمولاً کاتبان می‌کوشیدند که نسخه مضبوط و حتی المقدور صحیحی را اساس کار خود قرار دهند. تا اونجا که حمدالله مصطفی در نیمه اول قرن هشتم ادعا کرده است که برای به دست دادن نسخه پیراسته و ویراسته از شاهنامه 50 نسخه را زیر دست داشته است، ولیکن گفته ولیکن تبه کشته در روزگار، چو تخلیط رفته در او بیشمار، ز سهو نویسندگان سر به سر، شده کار آن نامه زیر و زبر، و از آن نسخه ها اندر این روزگار، کما بیش 50 دیدم شمار. در این کار 6 سال گشت سپری، که دری شدن پاک در دری.
حسین مسرت از استاد ایرج افشار میگوید:
ببینید من چون فرصت برنامه شما اندک هست، میشه از گذشته استاد ایرج افشار شروع کرد، از زمانی که پایه‌گذاری کرد کتابشناسی ملی ایران را، یعنی یک مقوله‌ای به نام کتابشناسی که در ایران وجود نداشت به واسطه استاد ایرج افشار در زمانی که در کتابخانه ملی بودند این مقوله پا گرفت، با کتاب‌های فهرست کتاب‌های 10 ساله ایران، کتابشناسی ملی و کتابشناسی یک واژه‌ای شد که برای بسیاری از کسانی که اهل تحقیق بودن واژه آشنایی شد و او باب کتابشناسی را در ایران آغاز کرد. بعد از اون فهرست مقالات بود. خب مقالات زیادی در مجلات ایران بود، تقریبا استاد ایرج افشار از سال آغاز تا 38 جلد یک شکل کار کردن، بسیاری مقالات بود، مشخص نبود کجا، دسترسی نبود و استاد ایرج افشار با شناختی که داشت فهرست مقالات را پایه‌گذاری کرد و بسیاری کتاب‌های کتابشناسی، یعنی یک مبحثی که بسیار برای پژوهشگران مهم هست، مبحث کتابشناسی هست که از دوباره کاری ها و چندباره کاری ها جلوگیری میکنه. استاد ایرج افشار در بسیاری از زمینه ها پیشگام بودن، پیشگام چاپ عکسی کتاب های خطی، پیشگام تصحیح کتاب های خطی و پیروی از سیره استاد علامه قزوینی و کسانی که بعد از اون به پیروی از استاد ایرج افشار وارد حوزه نسخه پژوهی و نسخه شناسی شدن. استاد ایرج افشار یک فردی جامع‌نگر و چندین هنر بود، یعنی در مقوله های مختلف. حتی شما برید مجموعه عکس هایی که از استاد ایرج افشار باقی مونده و به با دور نگری ایشون تمام این مجموعه خوشبختانه به دایره معارف بزرگ اسلامی اهدا شده است، اینا همه نشانه های تلاش و کوشش او هست در هر حوزه. در حوزه یزدپژوهی هم به دلیل علاقه های خانوادگی که داشته، او حتی با اینکه در تهران دنیا آمده و در تهران دنیا آمده ولی همسرش دوباره یزدی هست. جالبه که بدونید پسرای استاد ایرج افشار با اینکه هیچ وقت در یزد نبودن یزدی صحبت میکنن، خیلی راحت و خوب یزدی صحبت میکنن و هر وقتی که به ایران میان و به یزد میان با همون یزدی خالص صحبت میکنن. این نشوندی علاقمندی استاد ایرج افشار به زادگاه پدرش بوده. خوشبختانه تو این زمینه من اشاره کنم چندین کتاب درباره استاد ایرج افشار نوشته شده که نخستینش کتاب اجنامه ایرج هست که نشر توس کار کرده. بعد از این چندین کتاب را استاد سید فرید قاسمی کار کردن و خود من هم یک کتاب یأسناس نامور کار کردم و یک ویژه‌نامه‌ای که در دی 97 چاپ شد، ویژه‌نامه یزد و یزدی‌ها. خوشبختانه چندین کتاب و یک کتابی هم کوچک در سلسله مشاهیر کتابشناسی ایران آقای سید فرید قاسمی کار کردن که خانه کتاب ایران چاپ کرده. خوشبختانه تو این زمینه خوب کار شده. اخیراً هم با خبر شدن توسط آقای بهرام افشار که کتاب نادرکاران که مجموعه است از زندگی نامه بزرگان ایران که سالها ایرج افشار گردآوری میکرد، الان بازخوانی و ویرایش جدیدش توسط انتشارات بنیاد موقوفات دکتر محمود افشار زیر چاپ است. استاد ایرج افشار از زمانی که در دانشکده حقوق بود و کتابخانه دانشکده حقوق را مسئولیتش داشت و بعداً با شناختی که رئیس دانشگاه تهران از استاد ایرج افشار پیدا کرد، مسئولیت کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران را بهشان سپرد. از علاقمندی استاد افشار به حوزه نسخه و نسخه پژوهی باخبر شد. همگان میدونن که حداقل، همگان منظور من اهل پژوهش است، که حداقل ما 500 هزار نسخه خطی در ایران داریم و از این 500 هزار نسخه شاید یک سومش، شاید یک پنجمش چاپ شده باشه و بسیاری از نسخه خطی ما چاپ نشده. خب ضرورت شناخت این نسخه ها برای اهل پژوهش بسیار لازم بود که استاد ایرج افشار با همتی که داشت و برخی کارها را، مثلا کاربرگه های فهرست نسخه خطی، با اینکه حداقل حدود 50 سال از اون میگذره همچنان جز کاربرگه هایی است که اهل نسخه شناسی با اون کار میکنن. این کاربرگه را استاد با توجه به شناخت خودش طراحی کرد و به شناخت نسخه ها کمک کرد. خب ما نسخه شناسانی داشتیم، نسخه پژوهان داشتیم، ولی اینها همه کارها جسته گریخته بود. ولی با همت استاد افشار و بنیانگذاری برخی کارها به ویژه به صورت دانشگاهی، خب مثلا سال 1305 شمسی نخستین فهرست نسخه خطی کتابخانه آستان خود چاپ شد، ولی بعد از اون با به وسیله استاد ایرج افشار این کار روشمند شد، یعنی از کارهای به اصطلاح یک دست کردن استاد ایرج افشار و اهمیت نسخه ها که اکثرا گویای میراث کهن ایران هست. هنوز ما هنوز بسیاری نسخه ها داریم که گویای تاریخ، فرهنگ، هنر و دانش ایرانیان هست، اینها چاپ نشده و دستان
حسین مسرت از استاد ایرج افشار میگوید
قدرتمندی میخواد که اینها را بشینه کار بکنه. و استاد ایرج افشار تا زمانی که زنده بود یک تنه ده‌ها نسخه خطی را تصحیح و چاپ کرد و این اهمیت نسخه خطی را برای همگان روشن کرد که دانش روز درست خوب هست ولی دانش کهن و اطلاعات کهن را هم میتوان از خلال نسخه‌های خطی به دست آورد که خوشبختانه بعد از اون دیگه فهرست نسخه‌های خطی شش جلدی آقای احمد منزوی بیرون اومد، فهرست‌های پاکستان و دیگر شهرها دیگر جاها را استاد منزوی کار کرد و اخیراً هم به همت آقای مصطفی درایتی فهرستگان نسخه‌های خطی ایران در 45 جلد چاپ شده. یک جامع فهرست نسخه‌های خطی ایران تا زمان تألیف است و این اهمیت نسخه‌ها را می‌رسونه. حوزه ایران فرهنگی را می‌تونیم در این نسخه‌ها پیدا کنیم، یعنی ایران، افغانستان، ترکیه، عراق، پاکستان و حتی هند. حوزه ایران فرهنگی می‌تونه این نسخه‌ها را مشخص بکنه. باعثی به این نکته اعتراف کنیم که استاد ایرج افشار یگانه بود. خوشبختانه الان هستن در حوزه های نسخه پژوهی، تصحیح، ولی اون اهتمامی که استاد ایرج افشار داشت، اون مکتبی که استاد ایرج افشار داشت دیگه یگانه بود. یعنی تنها واژه‌ای که میشه برای ایرج افشار به کار بود کلمه نابغه بود. یعنی یه وقتی آقای دکتر ابریشمی ورزشته بود، تعداد صفحات آثار تصحیح ایرج افشار را بیرون آورده بود، تقسیم کرده بود بر ساعات زندگانیش، یک عدد شگفت انگیزی بود و نشون میداد که چون استاد ایرج افشار با شناختی که داشت، مثلا در خانه یک نسخه کار میکرد، در سفر یک نسخه برمیداشت. اکثر مقدمه های استاد ایرج افشار را نگاه کنید، مثلا روستاهای کوچک ایران هست، یعنی در اون روستا نشسته کار کرده. با همه این کارهاش، برخلاف بسیاری که در خانه نشین بودن، استاد ایرج افشار بسیار پرسفر بود و آدم تعجب میکنه که فردی به این فعالیت، فردی به این پرسفری کی تونسته این همه کتاب را تصحیح، چاپ، ویرایش، پیرایش و آرایش بکنه و چاپ بشه. این استاد ایرج افشار را بایستی استادی یگانه دانست و که امیدواریم، یعنی امیدواریم، همه ما امید داریم که باز هم افرادی مثل ایرج افشار پیدا بشن که ایران و ایرانی را در دیدگاه جهانیان به همه بشناسونن با اون وقتی که میگذاشت. یعنی عمر ایرج افشار را اگر تقسیم کنی بر آثارش، اندازه شاید 10 نفر از کسان پرکار کار کرده و صدها برابر استادانی که القاب علمی و آموزشی دارن کار کرده و او یک تنه همه این را انجام داده. امیدواریم که افشارهایی در آینده ایران رخ بنوره.
از سخن مستوفی میتوان این نتیجه را گرفت که 300 سال پس از فردوسی، او 300 سال با فردوسی فاصله داشته، فضلا متوجه بودند که شاهنامه ها معمولا دچار تحریف و تصحیف و به قول او تخلیط و دستخوردگی های متنوع و دخول ابیات ناهمگون شده بوده. حال ببینید که با گذشت 700 سال از روزگار مستوفی چه دخل و تصرف های عجیب تری در شاهنامه شده و مصحح کنونی ما به چه میزان گرفتارتر بوده. از روزگاری که مطالعه فرهنگی و علمی در احوال مردم مشرق توسط اروپایی ها آغاز شد و چاپ کردن متون عربی و فارسی میان آنها رواج گرفت، شاهنامه یکی از اهم متونی بود که تصحیحش مورد توجه برجسته ترین مستشرقین بود. ولی چون معالن هیچیک از تبهای مشهور آن دوران به کمال مطلوب نزدیک نشد، خالقی مطلق بران شد که میباید پیراسته ترین ویراسته شاهنامه به دست او که صاحب زبان فردوسی و واقف به رموز و روش تحقیق انتقادی در متون ادبی است پدیدار شود. او 40 سال بیش نیرو و وقت خود را موقوف و مصروف به این خدمت تاریخی ملی بر پایه علمی کرد تا اون که نخستین دفترش در 1366 منتشر شد و اینک درست پس از 20 سال چاپ دوم دوره کامل قباله ملی ایرانیان در 8 مجلد در دست ما به زودی می آید انشاءالله.
جمشید کیانفر محقق و نسخه شناس.
از علایق دیگر استاد افشار پرداختن به نشریات بود. مدت ها با عنوان سردبیر و مدیر داخلی و بنیانگذار نشریات هم باید از ایشون یاد بکنیم. یکی از این نشریات بسیار خوب نشریه راهنمای کتاب هست. نشریه راهنمای کتاب رو آیه یا شادروان یا شاطر رو بیدید، گرچه من صاحب امتیازش بودم و مجوز نشرش رو گرفتم، اما این ذوق و سلیقه استاد افشار بود که نشریه رو میگردند و میچرخوند. و موقع بخصوص که از سال دوم که من سفری به خارج رفتم و هر بار میومدم فقط به دخل خرج نشریه و مسائل مالیش برداختم، اما مسائل علمی و فنی کار به عهده خود استاد افشار بود. و محتوای این نشریات، نشریه راهنمایی که دارم، بسیار جالبه. یا به نقد کتاب بود یا به معرفی نسخه بود یا رجال و شخصیت ها و بیشتر به اصطلاح مسائل علمی و فنی اون روزگار رو در بر می گرفت. مدتی با عنوان سردبیر آینده، روزنامه مجله آینده که پدرشون بنیان گذاشته بودن، در اونجا کار کردن. یکی از نشریات خوبی که ایشون راه انداختن نشریه کتابداری بود. زمانی که ریاضت کتابخانه مجلس، کتابخانه دانشگاه تهران رو داشتن، نشریه کتابداری هم کنند. البته آقای افشار خودش از اولین شخصیت هایی است که اقدام میکنه به تأسیس رشته کتابداری. ظاهرا آقای افشار جزو کتابداران سنتی است، اما به جایی ما بگوییم که نه، ایشون پلی بودن میان واسطه حالا سنتی و کتابداران جدید مدرن به اصطلاح آکادمیکی و علمی. و با همت و کوشش ایشون این رشته کتابداری در دانشگاه در شد و حتی خودشون هم در اینجا نسخه شناسی تدریس میکردن و در حقیقت واسطه ای بودن بین کتابداران مدرن و کتابداران سنتی. در همون ایام ریاستشون بر دانشگاه تهران نشریه دیگری تحت عنوان نشریه نسخه های خطی را اندازی کردن که 8 مجلد اون یا 8 سال 8 شماره اون منتشر شده که یکی از همکاران خوبشون در این نشریه شادروان محمد تقی دانشپژو بود. و بیشتر این به اصطلاح محتوای نشریه فهرست نسخه هایی بود که از جاهای مختلف افرادی که می رفتن کتابخونه های کوچیک رو فهرست می کردن، اون نسخه ها رو برای اولین بار ما در این نشریه نسخه های خطی می بینیم که معرفی شده، جایی که واقعا امکان دسترسی هم خیلی جاها بهش نبود. اما یکی از نشریات بسیار خوبی که مرحوم افشار رو اندازی کردن نشریه فرهنگ ایران زمینه. نشریه فرهنگ ایران زمین از این جهت اهمیت داره که دقیقا مغایر با دیگر نشریاتی بود که استاد افشار دستن در کارش بودن. یعنی این نشریه رو ایشون با همکاری شادروان زریاب و خویی و دیگران راه انداخت و در این نشریه را اختصاص داد به کتاب‌های نسخه‌های خطی کم حجم ولی پر محتوا.
جمشید کیانفر محقق و نسخه شناس
که ما از اینها در دنیای نسخه شناسی با عنوان رسائل یاد میکنیم، رساله به اصطلاح به اینا هر کدومشو میگیم. و این رساله های خطی رو که نظر محتوایی بسیار اهمیت داره، مطلبش بسیار غنی و خوبه، اما حجم بسیار کمی داره، نمیشه بذارد کتاب منتشر کرد. استاد افشار با راه اندازی فرهنگ ایران زمین، نشریه فرهنگ ایران زمین، در حقیقت بدین مسئله توجه و تمامی این رساله ها رو سعی کرد که در این فرهنگی ایران زمین به چاپ برسونه و عنوانی هم که واقعا انتخاب کرده و در خور ستایش هم هست، فرهنگ ایران زمین، آنچه که به عنوان میراث از پیشینیان برای ما به جا مانده، در این نشریه منتشر کرده و قریب 29 جلد یا 29 شماره از این نشریه چاپ شده که یک بارم تجدید چاپ شده این نشریه به صورت جلد. به هر حال وقتی نگاهی میکنیم میبینیم که استاد افشار در خیلی از این زمینه ها شده، اما افشار در زمینه مطبوعات یک کار بسیار مهم دیگری هم انجام داد، مثل فهرستای نسخه های خطیش که برای دانشگاه راه اندازی کرد، چه برای کتابخونه ملی راه اندازی کرد، چه حتی مجموعه کتابخونه مجلس رو در اونجا شروع کردن به فهرست نوشتن و یا مجموعه حاج حسین آقا ملک رو فهرست کردن و حتی در خارج از ایران چندین کتابخونه رو فهرستشون ایشون تهیه کردن، اما در عالم مطبوعات هم آمدن برای نخستین بار فهرست مقالات رو شروع کردن به تهیه کردن، چیزی که در ایران برای اولین بار بود و ایشون انجام داد و قریب به 7 جلدش در زمان حیاتشون منتشر شده بود و جلد 8 بعد از حیاتشون منتشر شد. این مجموعه مقالات با توجه به اون زمانی که منتشر شد، اگر در نظر بگیریم چقدر برای اهل علم و اهل تحقیق و اهل پژوهش حائز اهمیت بود، این که ما در اون روزگار این همه به اصطلاح وسایل تکنولوژی پیشرفته در اختیار پژوهشگران نبود، به قول ما گوگل نبود که کسی بخواد چیزی در اونجا سرچ کنه، بنابراین این فهرست مقالات یکی از بهترین منابع پژوهشی بود که نشانی آدرس مقالات رو به شما میداد که بدونید که در این زمینه چه کسی چه تحقیقی کرده و چه پژوهشی انجام داده و به صورت موضوعی هم تنظیمش کرده بود. بسیار کارگوشا بود برای اهل تحقیق، یعنی که از رفرنس ها و منابع مهم بود که افشار به این مسائل توجه کرده بود و انجام داد.
تهیه و تألیف محمد حسینی باقسنگانی، گوینده بهروز رضوی، صدابرداران محسن فراهانی، آسیه همتی.
سختی ها با هم مهربان باشیم،
مثل شبنم دل نشین باش که به هر دلی بشینی، همه چی خوبه اگه تو همه چی خوب ببینی، واسه پرواز پرنده گاهی وقتا آسمون باش، بی دلیل و بی بهونه هر جا رفتی مهربون باش، مثل بارون مهربون باش، همه چطرا به تنه چند تا یه دنیا بیقراره لحظه اومدن چم،
در سختی ها با هم مهربان باش.
رادیو فرهنگ، صدای آیین ها و هنرها.
از همراهی و همدلی صمیمانه شما بزرگواران با بخش دوم برنامه های رادیو فرهنگ بسیار سپاسگزاریم. از علاقمندان به آشنایی با فرهنگ و زبان مردم دنیا دعوت میکنیم شنونده برنامه مروارید شرق باشن که این برنامه میپردازه به زبان مردم چین به مدت 59 دقیقه.
مروارید شرق.
برنامه مشترک از رادیوی بین المللی چین CRI و رادیو فرهنگ.
به نام خدا. با سلام، با برنامه مروارید شهر از رادیو فرهنگ در خدمت شما هستیم.
من هم عرض ادب و احترام دارم خدمت شما عزیزان و ازتون دعوت